تقدیمتون میشه.
ظفرالدین شاه که ایران را فرمان مشروع اینجا بر اون خاکرهای نرم افتن
خاموش شده یاد رنگینی در خاطر
اشوازان نسیم و گلشنت نشید.
میدان فرهنگ، برنامه از جنس شعر و ادب،
بگیم برای زب. ما زندگی را دوست داریم، حتی اگر راهی به آن نداشته باشیم. بین دو شهید می رقصیم و پرچم بنفشه و نخل را می افرازیم. ما زندگی را دوست داریم، حتی اگر راهی به آن نداشته باشیم. نخی از ابریشم می دزدیم تا آسمان من را ببافیم و سفر من را. در باغ را می گشاییم تا یاسمنها در یک روز زیبا راه بیفتند. ما زندگی را دوست داریم، حتی اگر راهی به آن نداشته باشیم. آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم حضور شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شنوندگان خوب رادیو تهران، به ویژه همراهان همیشگی برنامه میدان فرهنگ. دوستان عزیز، شعری رو که در آغاز برنامه تقدیم حضورتون کردم از کتاب وطن من چمدان است، از سروده های محمود درویش، شاعر خوب فلسطینی، با ترجمه استاد یدالله گودرزی، متخلص به شهاب بود، که توفیق داریم در خدمت این بزرگوار باشیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خداوند جان و خرد، سلام و درود خدمت شما استاد خضرایی.
خواهش میکنم.
و همینطور همکاران شما در اتاق فرمان، سلام میکنم به یکایک مخاطبان فرهیخته برنامه میدان فرهنگ و در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر گودرزی، در برنامه گذشته اشارات بسیار خوبی داشتید در مورد شعر عرب، سابقه شعر عرب، و بعد هم در مورد ترجمه اشعار عربی به زبان فارسی. با توجه به اینکه به هر حال ادبیات عرب و ادبیات ایران به عنوان دو ادبیات همسایه که در واقع همپای هم بودن از آغاز، و همونطور که اشاره فرمودید ما شاعران فارسی زبانی داشتیم که به زبان عربی شعر گفتن، و با توجه به اینکه حالا بعد از ورود اسلام به ایران و توجهی که اسلام به ادبیات داشت و همینطور شاعران فارسی زبانی که به زبان عربی شعر گفتند، و حالا در اشعار بسیاری از شاعران خوب ما هست که ابیاتی به زبان عربی است، مثلا حافظ، سعدی، مولانا و دیگران ملمعاتی داشتن، ملمعات حافظ بسیار معروف هست. اما سوال من این هست که تفاوتی آیا بین شعر فارسی و عربی هست؟ به صورت کلی در این زمینه در مورد تفاوت شعر فارسی و عربی هم برای ما صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم خب شعر عرب و شعر فارسی همون جوری که شما فرمودید پا به پای هم پیش می رفتن و بر هم دیگر تأثیر می گذاشتن. شاید مهمترین نکته و تفاوتی که در شعر ایران و عرب وجود داره این است که ایرانیان توانستند پدیده‌ای به نام عرفان رو پدید بیارن و اون رو وارد شعر کنند. شعر گذشته عرب، در واقع شعر پیشا اسلام، توصیف دلاوری ها، نمیدونم میگساری ها و معشوق و موضوعاتی از این دست است که در واقع این موضوعات همچنان ادامه پیدا میکنه و حتی در شعر معاصر هم بخش زیادی از شعر معاصر عرب رو تشکیل میده. ولی ایرانیان توانستند خلاصه در واقع موضوع مهم عرفان رو وارد شعر بکنن و شاید این تفاوتی که وجود داره از این جهته که اگر شاعران عرب درباره عرفان هم میخوان کار کنن به شعر معاصر یا شخصیت‌های ایرانی رجوع میکنن. مثلا یکی از اونها علی احمد سعید یا ادونیسه که به هر حال گرایش‌های عرفانی و زبانشناسانه داره و به هر حال خیلی از شخصیت‌های عرفانی ایران رو در واقع مثال میزنه. مثلا یکی از شخصیت‌های محبوبش حلاجه،
بله،
یا مهیار دیلمیه که در واقع به موازات با اون اسم خودش رو گذاشته مهیار دمشقی.
عجب.
بله، همون جوری که ما مهیار دیلمی داریم که شاعر و صوفی اول زرتشتی بوده بعدن شیعی میشه، ما مهیار دمشقی داریم و همینطور شخصیت‌های دیگری مثل زریاب و دیگران که اینها رو دوست داره و به اونها عشق می‌ورزه. در واقع صوفیه میراث خود رو از متکلمان و بزرگان ایرانی دارن و این قضیه در واقع در شعر عرب هم وجود داره ولی نه به گستردگی شعر فارسی.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم. فرصت کوتاهی از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم خدمتون هستیم و این بحث رو ادامه میدیم. اینجا رادیو تهران، شما شنونده برنامه میدان فرهنگ هستید. در خدمت استاد بزرگوارم دکتر یدالله گودرزی هستم، شاعر، نویسنده و مترجم. به ویژه ترجمه های ایشان از زبان عربی بسیار شناخته شده است. خب آقای دکتر، در مورد تفاوت شعر فارسی و عربی به اختصار صحبت فرمودید، حالا اگر صلاح میدانید برگردیم به شعر معاصر عرب و به خصوص حالا ترجمه هایی که شما داشتید از محمود درویش، از نزار قبانی به ویژه، از سوزان علیوان و از دیگران، در این زمینه بیشتر از زبان شما بشنویم و اینکه اصلا چه شد که شما اینقدر علاقمند شدید به ترجمه اشعار عربی. آیا در واقع نیازی رو حس کردید که ما در زبان فارسی کمتر با شعر عرب آشنا هستیم و فرهیختگان ما کمتر به این مسئله پرداختن، بیشتر حالا شعرهای اروپایی و آمریکایی مورد نظرشون بوده یا مطلب دیگری است؟
بله، اشاره دقیقی فرمودین. از این جهت که خب ما همونجوری که حالا در برنامه پیشین هم فرمودید از شاعران اروپایی خیلی ترجمه داشتیم و اینها، ولی به چند دلیل شعر معاصر عرب رو من انتخاب کردم. یکی در واقع هم فضا بودن و همجواری ما با هم دیگر هست. دیگری در واقع مضامین برجسته‌ای که در شعر معاصر عرب وجود داره، همونجوری که در شعر ما وجود داره. استاد خضرایی، در واقع دو تا فرهنگ ایرانی و عربی، اینها مهمترین مشخصه هنریشون شعره.
دقیقاً.
طبعا شعر این دو تا فرهنگ بسیار سربلندتر و بزرگتر از شعر اروپایی یا شعر امریکایی و کشورهای دیگر است.
درسته.
اونها در واقع تجلی ادبیاتشون در فضاهای دیگری مانند رمان و داستان بوده، ولی ایرانیان و عرب‌ها در واقع در حوزه شعر توانستن کارهای بیشماری بکنن. از این رو هم هست که شاعران مشهور ایرانی در اروپا و روسیه و جاهای دیگر دنیا شناخته شدن، مانند خیام و مولانا و دیگران. در دنیای عرب هم همین فضا رو اونها دارن، یعنی
درست.
یکی از معروفترین شاعران ایرانی در دنیای عرب خیامه.
بله.
همینطور مولانا جلال الدین، و اشاره هم فرمودید بسیاری از ملمعاتی که و سروده هایی که شاعران ما دارن به زبان عربی است.
درست.
سعدی، حافظ، تلمیحاتی که به کار میبرند از عربی استفاده میکنن و در شعر اونها هم اشاراتی به زبان فارسی وجود داره. روی همین اصل، خب با توجه به نامدار شدن و نامبردار شدن شعر معاصر عرب در دنیا و در کشورمان، بنده در واقع به این رویکرد رسیدم که نیازه که شعرهای نسل جدید عرب ترجمه بشه. چیزی که حالا جالبه براتون بگم، از این شعرا کارهای پراکنده‌ای در به فارسی ترجمه شده. تلاشی که من داشتم این بود که سعی کنم کارهایی که تاکنون ترجمه نشده به فارسی ترجمه کنم، و خب با اقبالی که مخاطبان از این کارها به عمل آوردن و بالاخره ترغیب ناشر، سعی کردم بیشترین کار رو از این شاعرها ترجمه کنم که تاکنون بیشتر از شاید 10 نویسنده و شاعر رو من به فارسی ترجمه کردم.
بسیار خوب.
همونجور که اشاره فرمودین، نزار قبانی، محمود درویش، سوزان علیوان، عادت و سمان، ادونیس،
بله،
احمد مطر که شاعر معترض و بزرگی است، طنزپردازی است که ایشون هم کارهای بسیار برجسته‌ای داره و عراقی هم هست،
بله،
از ایشون هم ترجمه کردم. اینجا میخوام یه شعر در واقع طنز از ایشون بخونم برای مخاطبان گرامی برنامه میدان فرهنگ. مردم در سرزمین من سه گونه میمیرند، مرده هم یعنی کشته شده. گونه به دست اصحاب فیل میمیرند، گونه دوم را اسرائیل می کشد و گونه سوم را اربائیل. اربائیل سرزمین من است که از حجاز تا نیل ادامه دارد. خدایا دلتنگ شدیم، دلتنگ برای مرگی راحت. خدایا دلتنگ شدیم، نجات من بده ای اسرائیل. در واقع در این شعر،
بله،
هم طنز ویژه‌ای دیده میشه و هم شاعر با ذوقش اومده گروهی تازه رو ساخته به اسم اربائیل که منظورش عرب‌هایی هن که در واقع دچار بیعملی و نخوت و همینطور سستی شدن و هیچ کاری در مقابل رویدادهایی که در کشورهاشون داره اتفاق میفته
انجام
نشون نمیدن. بله. و به هر حال به گونه شاعر اعتراض هست و خب شعر احمد مطر در برخی از کشورهای عربی اصلا ممنوعه.
عجب.
این شاعران برخیشون هم هستن که تا الان کاری ازشون ترجمه نشده یا خیلی کم ترجمه شده، مثلا سوزان علیوان که شما فرمودید.
من.
شاعری احساسی است از نسل جدید شاعران عرب.
من.
یا مجموعه دیگه، در واقع مجموعی از همه کارهای شاعری با نام قیاس المدهون ترجمه کردم که شاعری نوگراست و کارهای ایشون هم اقبال بسیاری داشته. ببینید جناب خضرایی، در واقع برخی از این شاعران نوگرا خب بعد از اتفاق شعر نیمایی به شاخه های جدیدی از شعر روی آوردن. بله. یکی از آنها محمود درویشه. محمود درویش خب شعرهای کلاسیک هم به صورت معدود داره، ولی عمده کارهاش در قالب‌های نو. بعد از مطالعات و گردش‌های شعری در دهه آخر عمرش به سوی شعری کشیده میشه که شعر جستار گفته میشه، یا من هم نامی براش گذاشتم شعر نویسار.
بله.
در واقع متأثر از فضایی که جمله‌ای که ابو حیان توحیدی شیرازی در 7-8 قرن پیش میگه.
بله.
ایشون یه جمله‌ای داره که مانیفست یا بیانیه محمود درویشه، میگه بهترین شعر شعری است که شبیه نظم باشد و بهترین نظم نظمی است که شبیه شعر باشد.
بله.
یعنی به یک حالت بینابین میرسه. و در واقع 10 ساله اخیر کارهای محمود درویش در همین فضاست و یکی از مهمترین آثارش هم کتاب اثر الفراشه یا اثر پروانگی است که در این میانه در واقع معلق شعرش و متأثر از اون. این قیاس المدهون شاعری است از سوریه و فلسطین که در اروپا زندگی میکنه و بسیار شاعر مدرنی است و در ایران هم بسیار اقبال پیدا کرده. من فکر میکنم یکی از کارهای پرفروش هم همین کار قیاس المدهون میشه.
بله.
و ایشون هم در واقع شعر شعر جستاره.
بسیار خوب، حالا فرصتی بگیریم هم نمونه هایی هم برای ما بخوانید از این اشعاری که فرمودید از محمود درویش و قیاس المدهون، برای ما قطعاتی رو بخوانید. اینجا رادیو تهران، برنامه میدان فرهنگ رو میشنوید. درباره شعر معاصر عرب و ترجمه اشعار عربی به فارسی با استاد دکتر عبدالله گودرزی به گفتگو نشستیم. آقای دکتر در خدمتتون هستیم. اشاره فرمودید به محمود درویش و قیاس المدهون، از اشعار این دو شاعر خوب عرب هم برای ما بخوانید.
خواهش میکنم. من شعر اثر پروانه ای رو از محمود درویش میخونم که همونجور که میدونید اثر پروانه‌ای نام پدیده است علمی مبتنی بر نظریه آشوب که بر اساس اون رخدادهای بسیار کوچیک میتونن در واقع باعث اتفاقات بزرگ و باور نکردنی بشن.
بله.
یه نکته ازش شاید شنیدید که میگن پر زدن پروانه‌ای در چین ممکنه مثلا باعث طوفان شدیدی در امریکا بشه.
بله.
و به این میگن اثر پروانه.
پروانه بسیار.
اثر پروانه ای دیده نمی شود، اثر پروانه ای از میان نمی رود، جاذبه ای مرموز است که معنا را می سازد و هنگامی که راه روشن شد جا به جا می شود. اثر پروانه‌ای بی وزنی ابدی روزهاست، میل فرارفتن است و درخشش، نشانه‌ای نهان شده در نور از کرانه معنا که به سوی واژه ها رهنمون من می کند. مثل یک آهنگ است که می خواهد چیزی بگوید اما به سایه بسنده می کند و چیزی نمی گوید. اثر پروانه‌ای دیده نمی شود، اثر پروانه ای از میان نمی رود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. و از قیاس المدهون هم برای ما بخونید.
خب شعر جستار که عرض کردم در واقع یکی از ویژگی های آن بلند نوشتن و در واقع مفصل بودن اونه.
بله.
که رگه های درخشان و شاعرانه ای هم در آن وجود داره. من یکی از این رگه ها رو خدمتتون میخونم. مثلا یکی از کارهایی که برای جنگ داره، میگه که جنگ تمام شده است اما در سر من هنوز خمپاره ها فرود می آیند.
به به.
میگه درست است که تو مرده ای، درست است که تو مرده ای، اما مرگ تو هنوز زنده است و هر روز با من دیدار میکند.
به به به. خیلی متشکرم آقای دکتر گودرزی عزیز. فرصت برنامه ما هم به پایان رسید و چقدر زیبا شما در مورد حالا قیاس المدفون و همینطور محمود درویش صحبت کردید. حالا انشالله در برنامه هفته آینده من دلم میخواد بیشتر به نزار قبانی بپردازیم و با توجه به اینکه شما تعداد زیادی از اشعار نزار قبانی رو ترجمه کردید، به شعر نزار قبانی بپردازیم و بیشتر در این زمین از زبان شما بشنویم. ممنونم از حضور شما و دعوتی که به هر حال اجابت کردید به اتفاق جناب آقای دکتر گودرزی و سرکار خانم یوسفی تهیه کننده محترم برنامه، سرکار خانم محمودیان صدا بردار خوبمون. تا میدان فرهنگی دیگر با همه شما عزیزان خداحافظی.
سرمست بهار، آفتاب سوزان، برگریزان پاییزی، در سرمای زمستان، در گرمای دلچسب خانه ها، همه جا همه وقت در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنارتون.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
جوان که باشی حالت درست مثل نهالی است در ابتدای راه بالندگی و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی، زندگی کنی، زندگی کنی. از منظر آیات قرآن کریم که نگاه میکنیم، فرو خوردن خشم یک مهارت ارتباطی و بلکه یک مهارت ایمانی است. فرو خوردن خشم یک مهارت است.
اگه نظر کنیم به این روزهای زندگی، میبینیم آستانه تحملمون خیلی پایین اومده. یه واقعیتیه و یقه دلمونم بگیریم، یعنی از این اقرار به تبیین و به سفارش خدا برسیم که آیا آن هنگامی که من خشم میگیرم بر برادری، بر اهلی از اهالی زندگی، اون وقت مرضی خدا، مرضی پیامبر خدا و مرضی اهل بیت پیامبر خدا هست؟ این خیلی مهمه. اون لحظه این سوال رو از خودمون بپرسیم و سوره مبارکه آل عمران آیه 134 رو به یاد بیاوریم. خدا صحبت میکنه در مورد یک جماعتی که این جماعت در توانگری و تنگدستی انفاق میکنن. شما نگاه کن چه تسلطی بر خودشون دارن به لحاظ حوزه ارتباطی، یعنی ارتباط با خودشون بسیار بسیار مؤثر و قوی هست. و بعد چی کار میکنن؟ یعنی بلافاصله خداوند مهربان در سوره مبارکه آل عمران آیه 134 می‌فرماید اونها بذل دست دارند تحت هر شرایطی، چه تنگ دستی، چه فشار و چه توانگری، حالا خشم خود را فرو می‌برند. خیلی نکته مهمیه و از خطای مردم، یا بهتر است بگوییم از خطای یکدیگر در می‌گذرند و این چنین خدا نیکوکاران را دوست داره. خیلی مهمه، خدا دوست می‌دارد نیکوکاران رو. خب پس در رابطه با مهارت مقابله با هیجان‌ها، از جمله هیجان‌ها خشم هست، یکدیگر رو خواندیم سوره مبارکه آل عمران آیه 134.
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
همانها که در توانگری و تنگ دستی انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند و از خطای مردم در می گذرند و خدا نیکوکاران را دوست دارد. سوره مبارکه آل عمران آیه 134 فرو خوردن خشم رو به عنوان یک مهارت ارتباطی و یا یک مهارت ایمانی با ما در میان گذاشت.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام 1332 کیلوهرتز.
کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد؟
سویچ ها
دیگه نمیخواد. تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگر گفیس بود، تو باز میگردت باشه، حتی تو گل و باشه.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری ها در اون امکان تکثیر ندارن. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.